کلاس برات استاد احسنی صفحه 163.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حدیث چهارم از باب ما یجب من المعاشره کتاب العشره. محمد ابن احمد ابن محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطار، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسی است، ان علی ابن حکم انباری، ان معاویه ابن بحر. سند صحیح است. آتش هم جالبه، میگه قل تو لهو کیفه هم بقی لنا ان نسن افی ما بیننا و بین قومنا. به حضرت عرض کردم که چجوری سزاوار ما بین خودمون و بین قوممون و بین خلطائنا من الناس من ملیسو علا امرنا. اینو مردمی که با ما زندگی میکنن و شیعه نیستن چجوری با اونا رفتار رو کنیم؟ شما نظرتون چیه؟ چجور سزاواره؟ قال تنظرون الی ائمتکم. اگه میخوان یاد بگید نگاه کنید به ما، هر جور ما رفتار میکنی با اونها شما هم مثل ما با اونها رفتار کنید. الذین تقتدون بهم، اون ائمه که باید با اونها اقتدا کنید. فتصنعون ما یصنعون، همون کاری که ائمه انجام میدن شما هم همون رفتار داشته باشید. فوالله، جزا قسم میخوره، فوالله به خدا قسم، انهم لیعودون مرضاهم، به خدا قسم ائمه شما به دیدار مریضهای اهل سنت میرن. و یشهدون جنازهم، در تشییع جنازهشون شرکت میکنن. و یقیمون الشهاده لهم و علیهم، شهادت رو به نفعشون یا به ضررشون هر چه شهادت لازم باشه شهادت میدن. و یعدون الامانه علیهم، امانت رو اونها ادا میکنن پس میدن. اینجا فوالله جالبه، درست با قسم و تأکید میگه به خدا قسم ائمه شما رفتارشون همینه با اهل سنت. خب با مردم هم همینه، با شیعیان که به تلی اولا همینه دیگه، با اهل سنت اینه، به تلی اولا با شیعیان هم همینه که این اقتداء به حضرات معصومین و جلو نزدن و عقب نموندن خیلی مهمه که تو این قضیه از اون حد افراد تفرید ان شاء الله خارج بشی. بله
که
کافی دارم، من به ترتیب میخونم دیگه. کافی جلد دو صفحه 635 کتاب العشره شروع میشه. من تا حالا به ترتیب قرار شده هر روز هر جلسه یه روایت بخونم. چهار تا روایت تا حالا خوندیم، 1 2 3 4، بعد ان شاء الله پنجم میشه. خوبه؟ خب بریم بحث ادامه بدیم بحث رو. در مورد شبهات وجوبیه اجمال لفظ یا اجمال نص بحث میکردیم. کلامی رو از مرحوم صاحب حدایق محدث استرآبادی نقل کردیم که محدث استرآبادی گفته بود که اون کسانی که غالب اصالت البراءه هستن با تمسک به اصالت البراءه میان ترجیح میدن استحباب رو. دو تا اشکال بود. بعد مرحوم شیخ فرمود که آقا اون کسانی که غالب براعتن یا با براعت و با قاعده قهر قابلا بیان در مقام نفی حکم فعلی هن، میخوان حکم ظاهری و اباحه ظاهری ها اثبات کنن، که اینا ربطی نداره بحثشون به ترجیح استحباب، اصلا کاری به حکم واقعی ندارن، با وجوب باشد یا استحباب، حرفشون توی فضای دیگریه. اگر اونها میخوان با تمسک به براعت اصلیه اثبات کنن چی رو؟ اثبات کنن استحباب رو، یعنی بگن ما ظن به این برامون حاصل میشه که حکم واقعی مثلا وجوب نیست، استحباب. اگر حرفشون در مقام اثبات و نفی حکم واقعیه، خب اینا دارن این ادعای میکنن که برای ما زن حاصل میشه با براعت اصلیه، با استحباب، با استصحاب براعت اصلی، چون برائت اصلی به استصحاب برگشت میکرد دیگه. با استصحاب برائت اصلی برامون زن حاصل میشه. خب شمایی که میگی با استصحاب برائت اصلی برامون زن حاصل میشه، خب اولا ما حصول زن را قبول نداریم، ثانیا این زن حاصل شده دلیلی بر اعتبارش وجود نداره، اصل عدم اعتباره. اینطوری باید بحث بکنی اگر کسی به این نه قائل باشه، محدث بهرانی، نه اینطوری که شما داری بحث میکنی، بحث مصالح و دائمدار احکام با مصالح و اینا ربطی به بحث ما نداره. و این رجع الیها، اگر اون کسی که قائل به براءت اصلی هست رجوع میکنه به براءت اصلی، به دعوا حصول زن ادعا میکنه که من زن به حکم واقعی برام حاصل میشه. فحدیث و تبعیت الاحکام للمصالح، بحث از این که احکام تابع مصالح هست یا نیست کما علیه الاشاره، که اجنبی یا انزالک ربطی به بحث ما نداره. اذ الواجب علی اقامت و دلیل علی اعتبار حاضر زن، این کسی که چنین ادعایی داره باید دلیل اقامه کنه که این زنی که متعلق به حکم الله واقعیه، این زن حجت معتبر. از صادر عن المصلحه اولا عنها علی الخلاف، حالا فرق نمی کنه شما مثل شیعه قائل بشی احکام تابع مصالح و مفاسده، چه مثل اهل سنت بعضیشون مثل اشاعره قائل بشید که احکام تابع مصالح و مفاسد نیست، فرق نمی کنه. چه بگی احکام تابع مصالح و مفاسد هست، چه بگی قائل تابع مصالح و مفاسد نیست، شما داری ادعا میکنی ظن به حکم واقعی دارم. خب ظن به حکم واقعی باید دلیل بر اعتبارش بیاد، حتی اگر قائل بشید که احکام تابع مصالح و مفاسد هست یا قائل بشید نیست. پس بحث تبعیت احکام للمصالح و المفاسد ارتباطی نداره. به عبارت اخرى، بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد اینه که میخواد بگه حکمی که خدا صادر میکنه از نظر کلامی اینه که ما میگیم باید تابع مصالح باشه. اشعاره میگن نه، اصلا تابع مصالح نیست، الحسن ما حسن و اشعاره و القوی ما قبه و اشعاره. یه بحث کاملا کلامیه، در حالی که بحث ما در اینجا در اینه که چگونه میتوان حکم شرعی را استظهار و کشف کرد. بحث ما در مقام کشف حکم شرعی، که در مقام کشف حکم شرعی حالا یه حکم شرعی وجود داره، اون حکم شرعی موجود چه شارع به تبعیت از مصالح و مفاسد حکم کرده باشه کما علیه شیعه، چه شارع این حکم شرعی رو همینطوری بدون تبعیت از احکام، بدون تبعیت از مصالح و مفاسد جعل کرده باشه، مثل این که اشاره میگم ربطی به اون بحث نداره، چون ما بحثمون در مقام کشف و استظهار حکم شرعی صادر شده است. حالا اون حکم شرعی صادر شده میخواد صدورش به تبع مصالح باشه، میخواد صدورش به تبع مصالح نباشه، ربطی به اون نداره. و بالجمله فلا ادری، ایشون که ما نفهمیدیم وجه للفرق بین ما لا نستفی و بین ما اجمل فیه النص، فرق نمی کنه بین فقدان نص بین اجمال نص، سواء قلنا به اعتبار حاضر اصل من باب حکم العقل و من باب زن، چه قائل بشیم اصل براءت از باب حکم عقل قوه قابل بیانه، چه قائل بشیم اصل براءت به خاطر زن آوری حجته، همون حرفی که بالا گفتیم، حتی لو جو المنات و زن عموم البلوا، حتی اگه مثل محدث استراودی یادتونه بس عام البلوا رو مطرح کرد، حتی اگه مثل محدث استراودی بگیم با عموم بلوا و اینها کسی بخواد دنبال حصول زن باشه، فان عموم البلوا، ایشون میگه تو بحث عموم بلوا میگیم اگر یه مسئله مورد ابتلا باشه، خب اگر یه مسئله مورد ابتلا باشه و در این مسئله علل قاعده باید یه قرینه همراه کلام وجود داشته باشه تا نشون بده که این امری که در روایت اومده ازش وجوب اراده شد، اگه واقعا واجب باشه باید قرینه بر وجوب باشه، و این قرینه بر وجوب هم به خاطر اینکه انگیزه نقل در امور عام الابتلا انگیزه های فراوانی حتما برای ما نقل می شود. اگه حضرت مثلا تأکید میکرد یا قرینه میذاش برای اینکه ارادش از این امر وجوبه، چون مسئله عامل بلوا بود حتما این قرینه ها روشون دقت میشد، حتما نقل میشد، حتما به ما میرسید، در حالی که قرینه بر استحباب به اون حد مهم نیست نقلش. شما اگه کاری مستحب باشه ولو مسئله هم مورد ابتلا باشه، خب مستحب بودن قرینش به حدی نیست که برای افراد انگیزه برای نقل باشه. وجوبه که انگیزه بر نقل زیاده، چون اگه این عمل واجب باشه ترکش موجب عقابه، موجب دردسره، عملیست که باید انجام بشه. اما مستحب عملیست که انجام دادی خوبه، انجام هم ندادی اشکالی نداره. وقتی مستحب یه عملیست که ترکش جایزه، میتونیم ترکش کنیم، ولو مسئله محل ابتلا هم باشه انگیزه برای نقلش خیلی زیاد نیست، در حالی که در واجب انگیزه بر نقل زیاده. همین باعث میشه که محل ابتلا بودن و عام البلوا بودن به ما نتیجه بده که چون در این جان قرینه ای نقل نشده بر وجوب، پس وجوب مراد نیست، ادعا بعید نیست. یعنی حتی با عام البلوا بیام اثبات کنیم این رو. فإن عموم البلوا، عام البلوا بودن مسئله، فی ما نحن فی، در این دوران هم بین وجوب و استحباب یا وجوب اباحه، یوجب الظن، موجب ظن به عدم قرینه وجوبه، به اینکه قرینه وجوبی نبوده، همراه با کلامی که به صورت مجمل ذکر شده. و الا، این اگه قرینه بود، لنقل مع توفر دوائی، نقل میشد با وجود اینکه انگیزه ها زیاده، به خلاف استحباب لعدم توفر دوائی علا نقل. بله
اینجا چه نیست که احتمال نه دوداشون بخواد مصاحبه باشه که تساقط بکنه.
چی؟
احتمال نه بود چون بخواد اینکه دوداشون مصاحبه نیست که بعد بخواد تساقط کنه بگید
نه نه. ببینید حتی اگر احتمال نه در هر دو طرف مصاحبه هم باشه، خب تساقط میکنه، وجوب اثبات نمیشه، نتیجه عوض نمیشه. تنها فرقش اینه میخواد ایشون ادعا کنه که حتی ما میتونیم ادعا کنیم که استحباب مراده. اونجا طبق حرف اول، اونجایی که قرینه ها تو یک راستا باشن، نه وجوب استحباب میشه نه استحباب، میگیم نمیدونیم واقعی چیه. اما این حرفی که داریم میخوایم بزنیم، میگیم با این نکته میتونیم اثبات کنیم که اساسا استحباب مراده. اینو میخوایم بگیم، یعنی در هر حال وجوب اثبات نمیشه، در هر حال وجوب اثبات نمیشه، این مشخص بده. چون میگیم آقا اگر این واجب بود، چون محل ابتلاس انگیزه برای نقل وجود داره، حضرت هم که بدون قرینه حرف نمیزنه، پس حتما این قرینه ها به نقل های متعدد به ما میرسید. حالا نقل های متعدد، حالا یکی دو تا سه تاش از دست میرفت، آخر یکی دو تا نقلاش به ما میرسید. بالاخره وقتی نقل مکرر و متعدد باشه، از این بین نقل های مکرر و متعدد علالقادی یکی دو تاش میرسید. در حالی که اگر این قرینه بر استحباب بود، اصلا انگیزه برای نقلش وجود نداره که من بیام نقل کنم این قرینه رو که حضرت مرادش استحباب بود. استحباب خیلی امر مهم و حیاتی نیست، برخلاف وجوب که امر مهم و حیاتیه. همین باعث میشه که انگیزه برای نقل وجود نداشته باشه، پس اگر به ما نرسه عادیه. پس حالا ما خارجن داریم میبینیم قرینه برای استحباب یا وجوب نرسیده، میفهمیم که وجوب نبوده، چون اگه وجوب بود قرینش هر جوری بود به ما میرسید، پس استحباب هست.
اگه استحباب
تواتر
در
باشه، چی؟ اگه استحباب تواتر در باشه، اگر باشه تواتر باشه، اگه اینو بتونه اثبات کنه. اینکه این طور خیلی بحث میگه، خیلی بحث توی بحث براعت ما خیلی جایگاه کلیدی این بحث نداره، چون حتی این بحثم نگی اثبات وجوب نمیشه، فقط اینجا میای استحباب رو معینا ثابت میکنی. همین، حالا خیلی مهم نیست که واردش بشه. تفاوت که میکنی وجوب اثبات نمیشه. تام نه وجوب داری، میگیم آقا براعت جاری میکنی، عقاب برام ثابت نمیشه، از اون طرف هم مطلق مرجوعیت قدر متیقنه، اینم ثابت مطلق مرجوعیت. برای احتیاط مطلق مرجویت کافیه، برای قصد قربت مطلق مرجویت کافیه، حتی اونه که قائل به لزوم قصد امرن اینو کافی میدونن که اون مطلق مرجویت وجود داره، عمل عبادی باشه مشکل هم حل گیری نده. ثم انما ذکرنا من حسن الاحتیاج جار الهنا، خب فقط خوابشون نبره. ثم ان ما ذکرنا من حسن الاحتیاج جار الهنا، اون بحث حسن احتیاطی که قبلا گفتیم اینجا هم جاریه، همون حرفایی که زدیم. چی گفتیم تو بحث حسن احتیاط آقای رضوی؟ تو حسن احتیاط چی گفتیم اونجا؟ تو تنبیهات فقدان نفس شبه وجوبیه گفتیم آیا در عبادیات حسن وجود داره یا نه، بحث امکان احتیاط، بحث احراز امر، نحوه کشف احراز امر، همه اون حرفایی که اونجا زدیم اینجا میاد، غیر از قاعده تسامح در ادله سنن. اینجا قاعده تسامح در ادله سنن جاری نیست. چرا؟ چون اگه فرض بکنید یه امری وجود داره دائم مدار بین وجوب و مثلا اباحه است، خب اگه یک امری وارد شده دائم مدار بین وجوب و اباحه است، بلوغ ثواب احراز نشده، شاید اباحه باشه دید. موضوع اخبار من بلغ هم دیگه بلوغ ثواب بیه، هم دائم مدار بین وجوب و اباحه است، نمیدونیم ازش وجوب اراده شده یا اباحه. وقتی نمیدونیم ازش وجوب اراده شده یا اباحه، بلوغ ثواب احراز نشده، موضوع اخبار من بلغ احراز نشده. اگه عم دائم مدار بین وجوب و استحباب باشه، خب اگه عم دائم مدار بین وجوب و استحباب باشه، فرض اینه که روایت از نظر سندی معتبره. وقتی روایت از نظر سندی معتبره، فقط لفظش مجمله، بحث اجمالیت اینه دیگه، فقط لفظش معتبره مجمله، نمیدونیم وجوب اراده شده یا استحباب، پس قدر متیقن که وجود امر باشه برای ما اثبات شده است، نیازی نداریم به اخبار من بلد تمسط کنیم تا استحباب رو اثبات کنیم، چون مطلق مرجویت برای ما احراز شده و اثبات شده است. پس اخبار من بلد به درد ما نمیخوره اینجا. اخبار من بلد جایی به درد میخوره که اون روایت، اون امر به واسطه خبر ضعیف، واحد نه، به واسطه خبر ضعیف هسته باشه. کم نمیاد آقا، به واسطه خبر ضعیف رسیده باشه. پس اخبار من بلغ، اگر ما ادعا بکنیم که اخبار من بلغ میاد سند رو به نحوی، ناظر به سند رو به نحوی، حرف بعیدی نیست. نه ثم انما ذکرنا من حسن الاحتیاط جار هنا، هر چی تو بحث حسن الاحتیاط گفتیم اینجا میاد، از اون امکان احتیاط و امر و نحوه احراز امر و هر چی اونجا گفتیم. ول کلام و استحباب شرع کما تقدم، بحث استحباب شرع چون قبلا گفتیم که این مستحق ثواب است از باب چی؟ انقیاد. استحباب شرعی ثابت نمیشه مگر اخبار من بلغ قبول کنی، که البته اخبار من بلغ هم اینجا نمیاد. نه الاخبار المتقدمه فی من بلغ و ثواب لا یجری هنا، اخبار من بلغ اونجا نمیاد. چرا؟ لان الامر لو دار بین الوجوب و الاباحه، اگه هم دار مدار بین وجوب و اباحه باشه، لم یدخل فی موارد ها، بحث ما داخل در موارد اون اخبار من بلغ نیست. چرا؟ چون فرض اینه احتمال اباحه میدیم، فلای علم بلوغ و ثواب، پس بلوغ و ثواب معلوم و احراز شده نیست، در حالی که موضوع اخبار من بلغ احراز بلوغ ثواب دیگه. اگه بلوغ ثواب باشه میگیم استحباب. و کذا لو ورد لو دار بین الوجوب و الکراهه، اگه هم دار مداره بین وجوب کراهت هم باشه همین، چون احتمال کراهت میدیم، با وجود احتمال کراهت ثواب بالغ نشده. اما لو دار بین الوجوب و الاستحباب، اگر هم دار مدار بین وجوب و استحباب باشه، لم یحتاج الیها، دیگه نیازی به اخبار من بلغ نداریم. چرا نیاز به اخبار من بلغ نداریم؟ چون مطلوبیت و رجحانش ثابت شده است برای ما، حداقلش مستحب دیگه، و فرض هم اینه که خبری که وارد شده خبر صحیحه، چون مشکل ما تنها در چیه؟ در اجماله. وقتی تنها مشکلمون در اجماله، یعنی از نظر سندی مشکلی نداریم. بحث ما فقدان نسل نیست که سند مشکل داشته باشه. تو بحث فقدان نسل روایت ضعیف بود سندن برا ما احراز نمیشد. بحث ما توی اجمال نسل فلا بلا آنه بزرگ. آره تو وجوب اباحه این هم میشد گفت، اما اون رتبه اون حرف برای اون مقدمه، چون اصلا موضوعا شامل نیست. اینجا بلوغ ثواب هست، اونجایی که عمد دار مدار بین وجوب استحباب چه بلوغ ثواب هست، موضوع احراز میشه، اما نیاز به اون اخبار نده. اونجاها اصلا بلوغ ثواب نیست، یعنی اون اشکالی که داریم میگیم اشکال مقدمیه، در رتبه مقدم وجود داره، برای همون اشکال مطرح شد. خب اونجا میگیم آقا چی؟ نه میگه اگه مثل شما بگید که حتی اگر فرض هم بکنیم بلوغ ثواب باشد به در نیاز بهش نداریم، چون اصلش مثلا ثابت شده است. فرضی داره ایشون میگه، فرضی، اون فرضی میشه دیگه، اون اشکال فرضی میشه، چون بلوغ ثواب که تحقق پیدا نکرده. باید بگیم اگر بلوغ ثوابی باشه ما برای تصدیقش نیاز به اخبار من بلغ نداریم. اینطوری باید اشکال رو مطرح کنیم. یه ذره جالب نیست، قشنگ نیست. آره قشنگ حرف ایشون درست.
مثلا تو اصل اصلا
میگه استحباب
میشه
نه، اقل اکثر اون بحث دیگه ایده، اقل اکثر در مورد متعلق تکلیفه، در مورد متعلق تکلیفه. اینجا در مورد اینه که شما میخواییم بگید که وجود مرکب از رجحان فعل و منع از نقیزه، در حالی که استحباب فقط رجحان فعله. درسته؟ بعد این اقل اکثر رو خواهید روی تصویر کنید. اون حالا تصویرش اقل اکثر این نبود، تو اقل اکثر ما میومدیم متعلق رو تصویر میکردیم، نه خود اون لحظه وجود. حالا اون بحث جدا، اقل اکثر خیلی مطرح نست. بریم مسئله سوم. این هم میخواییم بخونیم رفقا سریع. امرو میخواییم چند روزی که زیاد نخونی و چند روزی که کم خونی و جوابان کنیم. دو المسئله تو ثالثه. آیا رضایی شما دیگه بگید مسئله سوم شبهه وجوبیه تعارض که اینم همون حرفای ما. بله ترسید آقا میشه اشکال کنی آقای رو بگم میشه اشکال کنی
سه سفر رو برکن
جبران دیروز رو کن. و هنا مقامات میگه تو بحث در بحث تعارض نسته یعنی چی؟ یه روایت وارد شده دال بر وجوبه، یه روایت وارد شده دال بر عدم وجوبه، و فرضم اینه که این دو روایتی که دال بر وجوب و عدم وجوب هستن از نظر دلالی نستن، جمع عرفی بینشون وجود نداره. فرض اینه دیگه، اگه نست نباشه ظاهر باشه جمع عرفی باشه که تعارض شکل نمیگیره. فرض ما اینه، این دال بر وجوبه، تصریح هم کرده که آقا این کار باید انجام بشه، اگه ترک کنی عقاب وجود داره با تصریح. اون طرف هم ظاهر باشه، خب حمله نفس بر ظاهر میشه و میان به قدر جفتشون ظاهر باشن هم اگر جمع عرفی متعین نداشته باشه دوباره تعارض، اونم میشه فرضیه. حالا من دارم فرض روشنشو میگم. اون نفس میگه چی؟ میگه که چون آخه وقت فرض شما فرض نمیشه گرفت، الان توضیح میدم فرضش خیلی مشکله، حالا نمیخوام انکار کنم اما خیلی مشکله، توضیح میدم. ببینید شما اگر یه روایت نست در وجود باشه داره میگه این کار واجبه، ترکش هم عقاب آور، روایت مقابل میگه همین کار ترکش اشکالی نداره. خب این دوتا نستن دیگه، یکی نست در وجوبه یکی نست در اباحه.
تعارض کردن، جمع عرفی هم بینشون وجود نداره. خب اینجا تعارض کردن، مرجحات هم وجود نداره. همین پیش فردا رو بگیریم دیگه، مرجحات هم در کار نیست، چون ما بعد از تعارض مستقر رجوع میکنیم به مرجحات. مرجحات شهرت و نمیدونم مخالفت عامه و موافقت کتاب و همه اون مرجحاتی که جایگاه خودش بحث خواهد شد. هیچ کدام از این روایات هم نسبت به دیگری مرجحی ندارد. تعارض مستقر بدون مرجح شکل گرفت. چی کار کنیم اینجا؟ آیا اینجا باید احتیاط کنیم؟ جانب وجوب رو بگیریم؟ یا احتیاط لازم نیست؟ پس بحث ما در اینه که میخوایم بگیم آیا احتیاط واجبه یا احتیاط واجب نیست؟ دنبال وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط نیم. حالا چرا گفتیم نفسن هر دو؟ چون ببینید شما اگه فرض کنید یه روایتی ظهور در وجوب داشته باشه، روایت مقابل که داره میگه مثلا این کار معمولا، ببینید حالا چجور توضیح بدم، معمولا روایاتی که داله بر اباحه هستن خود اباحه نفس تلقی میشه. شما وقتی میگه اشکال ندارن انجام بدید، میتونید ترک کنید، خودش نفس دیگه. شما اون اباحه رو توی اباحه نمیشه شما ظهور رو تصویر کنید، تو استحباب میشه تصویر کرد. مثلا یه روایتی ظهور در وجوب داره، یه روایتی ظهور در استحباب داره، این قابل فرضه، این قابل فرضه. اما یه روایت ظهور در وجوب داشته باشه، یه روایت ظهور در اباحه داشته باشه، من نمیتونم هنو تصویر کنم که یک چیزی ظهور در اباحه داشته باشه. معمولا اون الفاظی که برای اباحه میاد نصوصیت دارن در اباحه، معمولش اینه. به شاید مثال پیدا کنید، اما میشه تصویر کرد یه روایت ظهور در وجوب داره. چرا ظهور در وجوب داره؟ چون در سیاق مواردی نقل شده که واجبه. 5 تا عمل واجبه گفته، یه عمل ششمی هم مطرح کرده که در سیاق اینها نسبت به اون چی ایجاد میشه؟ ظهور در وجوب. روایت مقابل ظهور در استحباب داره. چرا؟ چون در سیاق مواردی ذکر کرده که مستحبه، اومده مستحبات رو لیست کرده، در کنارش این هم ذکر کرده. پس روایت اول ظهور در وجوب داره، روایت دوم ظهور در استحباب همون عمل داره، تعارضش جمع عرفی نشون وجود نداره، تعارضشون مستقره، مرجحات هم وجود نداره، بحث پیش میاد. یعنی این هم میشه تصور کرد که یکی ظهور در وجود داشته باشه، یکی ظهور در استحباب داشته باشه. مهم اینه، اصل بحث اینه، جایی که جمع عرفی بین دو دلیل وجود نداره یا جمع عرفی متعین وجود نداره. جمع عرفی متعین، اونجایی که مثال زدیم یه لحظه، مثال زدیم این ظهور در وجود داره، اون ظهور در استحباب داره، اینجا از نظر عرفی دو تا جمع ممکن. میگه به قرینه روایت داله بر وجوب از ظهور اون روایت در استحباب رفعیت کن، از اون طرف هم میشه به قرینه روایت داله بر استحباب از ظهور روایت اول در وجوب رفعیت کرد. دو جور جمع عرفی ممکنه، اما چون دو تا جمع عرفی است که بر دیگری تقدم و برتری نداره، حکمش مثل تعارض مستقره، مثل اونجایی که بینشون جمع عرفی وجود نداشته باشه. پس اگر بین دو دلیل جمع عرفی نباشد، یا اگر جمع عرفی هست جمع عرفی واضح و مشخص نباشه، دو تا جمع عرفی باشه که هیچ کدوم بر دیگری برتری ندارد، این تعارض تعارض مستقره، باید رجوع کنید به مرجحات. اگر مرجحات در کار نباشه بحث ما شروع میشه. حالا که مرجعاتی در کار نیست، آیا باید احتیاط بکنیم یا احتیاط لازم نیست؟ بله حضرت. فرض ظهور توی اباحه
مشکله.
من الفاظی که ظهور در اباحه داشته باشن رو نمیتونم تصویر ندارم الان خبش، چون غالب الفاظ نفس در اباحه هست. چون اباحه یعنی چی؟ یعنی مثلا میگه لا بحثه. خب لا بحثه نفس در اباحه هست. یعنی شما میشه لابعثه رو حمل کنی بر وجود؟ میشه لابعثه رو حمله بر وجود کرد؟ لفظ ظهور در استحباب، ظهور در عباده داره، یعنی چی؟ یعنی به نحوی هست که توانایی حملش بر وجود هست. حالا لابعثه رو میشه حمله بر وجود کرد؟ من نمیتونم تصور کنم. قالب الفاظی که برای اباحه به کار میرن حملشون بر وجود ممکن نیست خرفن. حالا اگه شما لفظ رو پیدا کردید در این حالی که ظهور در اباحه داره، حملش در وجوب ممکن باشه، اونم وارد بحث میشه. من نمیخوام این کار کنم، میگه فعلا من تصویری براش ندارم.
نمیشه گفت شرعش اینه که خیلی
موافقه
با
اون ارتباطات مقلمیه. چه چی؟ نه اصلا بحث منشأش رفتی به اون نداره. خب بگیم لابسته، اصلا کلمه لابسته و لابسته میشه گفت آقا میخواد بگه وجوب، اما گفته لابسته. اصلا تصور نداره که من در مقام انتقال وجوب با لابسته بگم آقا این کار انجام بدین لابسته. یعنی چی؟ یعنی باید انجام بدین. تصور نمیشه کرد. معمولا دید آره اگه لفظ پیدا کن یا سیاق بگیم، مثلا همونطوری که تو استحباب ما گفتیم تو اباحم تصویر کنیم، بگید در کنار افعال مباح اومده این فعل رو ذکر کرده که قرینه سیاق دلالت میکنه بر اباحه. خب این اگه بتونی تصویر کنی و با قرینه سیاق دوباره مثل همون میشه، تعارض به قول معروف مستقر شکل میگیره. بله شما سوال دارید. ببین بحث ما فعلا در جاییه که دو تا دلیل بر مورد واحد وارد شدن. یه عمل واحده، یه عمل واحده، اون گفته واجبه، اون گفته مستحب. بحث ما اونجاست. حالا بحث مفهومشون با هم تعارضشون بحث ما اونجاها نیست فعلا. خب چه کار کنیم؟ پس بحث اصلی در این فرض و با این فضا اینه که آیا احتیاط واجبه یا احتیاط واجب نیست. میگه همون حرفایی که تو بحث تعارض نسین در شبهات تحریمی گفتیم اینجا هست. اگه یادتون باشه اشاره کردیم به برخی روایات به مرفوع زراره، اونها گفتیم اون مرفوع زراره و اون روایت صحیح نیست. حالا ببینیم المسئله تو سالسه، مسئله سوم، فی مشتبه حکم شرعی من جهت تعارض نسین، اونجای حکم شرعی مشتبهه به خاطر تعارض نسین. و هنا مقامات بحث زیاد داره. میگه شیخ هم که بحث تعارض نسین زیاده، اونم جای خودش باید تو تعادل و تراجیح مفصل بحث کنیم. اما بحث ما اینجا فقط همینه. لا بکنن المقصود هنا اثبات عدم وجوب توقف و احتیاطه. میخوام بگیم احتیاط و توقف واجب نیست. و المعروف عدم وجوب این هنا، معروف هم اینه که احتیاط اینجا واجب نیست. و ما تقدمه فی المسئله ثانیه، اون حرفی که در مسئله دوم، یعنی مسئله دوم یعنی در شبهات تحریمیه اونجا تو تعارض نسینش گفتیم، ببخشید مسئله ثانیه همون صفحه قبل رو میخواد بگه، یعنی همون نقل اجماعی که از شهر رو نمیدونم معارج و حرفایی که گفتیم و اون مباحثی که من نقل وفاق و الخلاف بود آتم هنا، همون حرفایی که گفتیم که شهر ادعای اجماع کرده و محقق در معارج یه جا ادعای اجماع کرده، یه جا نقل قول خلاف کرده، همین اینجا میاد. و قد صرح المحدثان المتقدمان، مرحوم استرآبادی و بهرانی تصریح کردن به وجوب توقف و احتیاط هنا، گفتن اینجا احتیاط توقف واجب. ولا مدرک له، چند تا دلیل برای وجوب احتیاط اینجا میشه مطرح کرد. منتظر نوروزی تعطیل بشه، چند تا دلیل برای وجوب احتیاط اینجا مطرح شد. یه دلیل شبیه این بحثا قبلا داشتیم، یه دلیل اخبار توقفه، یه دلیل اخبار توقف. آقا اخبار توقف به صورت کلی امر کرده به توقف، یکی از مواردش تعارض نسینه، بس در تعارض نسین هم توقف لازمه. خب این اخبار توقف رو قبلا مفصل بحث کردیم. اول گفتیم که اخبار توقف از نظر دلالی دلالت بر مدعای شما نمی کنه. تو اونجایی که اخبار ادله احتیاطی ها رو می گفتیم اونجا مفصل مرحوم شیخ بحث کرد. ثانیاً گفتیم که اخبار توقف عامه، ما در خصوص متعارضان روایات خاصی داریم دلاله بر تخییره و این روایات خاص در خصوص متعارضان که دلاله بر تخییره میاد اخبار توقف رو چکار میکنه؟ تخصیص میزنه و اثبات میکنه در تعارض نفسین توقف و احتیاط لازم نیست. این دو تا اشکالی که عیناً به عینهی تو بحث تعارض نفس شبهات تحریمی هم بود. ولا مدرک له، مدرکی نیست لهو، یعنی برای چی؟ برای توقف، وجوب توقف و احتیاط. سوا اخبار توقف، غیر از اخبار توقف، التي قد عرفت ما فيها، که اشکالش رو شناختی، من قصور الدلاله على الوجوب فيما نحن فيه، قصور دارن بر وجوب دلالت در ما نحن فيه، یعنی بحثمون، ما نحن فيه یعنی شکی در اصل تکلیف، در شکی در اصل تکلیف اینا نمیتونن اثبات کنن. چرا؟ چون مرشا گفتن ارشادی هن و اون بحثایی که اونجا گفت. ما انها اشکال دوم اینه که اخبار توقف اهم از اخباری است که دال بر توسعه و تخییرش در کجا، این اضافه کنید، دال بر توسعه و تخییر در خصوص خبرین، این اضافه کنید، در خصوص خبرین متعارضه، در خصوص خبرین متعارضه روایاتی داریم که دال بر توسعه و تخییر، که برخی روایات رو قبلا خوندیم، رابطه بین این روایات دال بر توسعه و تخییر در خصوص خبرین متعارضه با اخبار توقف رابطه عام و خاصه. میاد اخبار توقف رو تخصیص میزنه. میخوام اینم بخونم قیافاتون رو نگاه میکنم دلم میسوزه. همین دو خط تو بحث داره، همین دو خطش بحث داره، من باید توضیح بدم. باش انشاءالله بس قبل خب ابن نداره. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله